ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا را رد کرد. رضا سید حسینی مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی درگذشت. عفو بین الملل خواستار پایان سرکوبی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مستقل کارگری در ایران شد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز 11 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و اول ماه می سال 2009 میلادی است. اول ماه می روز جهانی کارگر است، روزی در بزرگ داشته همه کسانی که با کار دست و مغز خود بشریت را به پیش می رانند. مردم جهان این روز را گرامی می دارند و بسیاری از کشورهای جهان آن را تعطیل عمومی اعلام کردند. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیم‌ها با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را می‌شنویم از رویا کریمی.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران را رد کرد. آقای متکی که برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای غیر متعهد در هاوانا پایتخت کوبا به سر می‌برد، گفت که آمریکا صلاحیت ابراز نظر یا ایراد اتهام به کشورهای دیگر را ندارد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ضمن آنکه حضور القاعده در مناطق قبیله نشین پاکستان را همچنان بزرگترین تهدید تروریستی علیه غرب دانسته، ایران را نیز فعالترین حامی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است. رضا سید حسینی مترجم سرشناس ایرانی امروز صبح در سن 83 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. رضا سید حسینی از مترجمان با سابقه زبان فرانسه به فارسی و همچنین مؤلف کتاب مکتب‌های ادبی بود. او طی دوره‌های متمادی سردبیری مجله سخن بیش از 30 ترجمه و کتاب منتشر کرد که از جمله می توان به ضد خاطرات و امید از آندره مالرو تا اون اثر آلبر کامو، در دفاع از روشنفکران از ژان پل سارتر، آبرو باخته از جک لندن و آخرین اشعار ناظم حکمت اشاره کرد. سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست تا به سرکوب اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مستقل کارگری پایان دهند. این بیانیه خواستار آزادی رهبران و فعالان کارگری زندانی، بستن پرونده‌هایی که علیه شماری دیگر از فعالان کارگری تشکیل شده و پایان دادن به فشارها علیه اعضای این گونه تشکل‌ها شده است. عفو بین‌الملل به ویژه به موارد منصور اوسانلو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرده که به جرم فعالیت‌های مستقل کارگری به ترتیب 5 سال و 3 سال زندان محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می‌برند. عفو بین‌الملل همچنین خواهان تجدید نظر در احکام محکومیت رهبران اتحادیه صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سایر فعالان کارگری در ایران شده است.
همکارم رویا کریمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. اول ماه می روز جهانی کارگر، بسیاری از کشورهای جهان با مراسم گوناگون این روز را بزرگ می‌دارند. در ایران این روز چگونه می‌گذرد؟ رونق بازار گاز روسیه به دلیل عقب ماندگی صنعت گاز ایران. دلارا دارابی اعدام شد، دومین اعدام نوجوانان زیر 18 سال در ایران در سال جاری میلادی. در گذشته رضا سید حسینی مترجم نام‌آور ایرانی. خشم مسکو از اخراج کارکنانش توسط ناتو. گزارش ورزشی و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی در یک ساعت مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. گزارش‌هایی که از ایران رسیده حاکی از بازداشت شماری از فعالان کارگری و نیز ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهرهای تهران، سنندج، اهواز و هفت تپه توسط تشکل‌های مستقل کارگری است. در این حال روز جمعه مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی تشکل‌های مستقل کارگری در شهر کرمانشاه برگزار شد. گزارشی از بهروز کارونی در این زمینه داریم.
برای سومین سال متوالی در شهر سنندج تعدادی از فعالان کارگری همزمان با برگزاری روز جهانی کارگر روز اول ماه مه بازداشت شدند. در حالی که این بازداشت‌ها تاکنون مورد تایید مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته و رسانه‌ها نیز در مورد آن خبری منتشر نکردند، برخی گزارش‌های غیر رسمی حکایت از ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، اهواز و هفت‌تپه دارد. در این حال در تهران نیز نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی مانع برگزاری مراسمی شدند که 10 تشکل مستقل کارگری خواستار آن شده بودند. قرار بود این مراسم عصر روز جمعه در پارک لاله تهران برگزار شود، اما به گفته شاهدان عینی شمار نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی که در پارک لاله حضور داشتند مانع برگزاری این مراسم شد. آقای آبدینی، روزنامه‌نگار در تهران، در این خصوص میگوید:
ورودی های اون محلی رو که از قبل فعالان کارگری اینجا رو و تشکل‌های کارگری این رو اعلام کرده بودن، تقریبا میشه گفت ها دستگاه نیروهای امنیتی کاملا بسته بودن و نیروهای انتظامی هم با گشت‌های ارشاد و گشت‌های یگان ویژه اینجا بودن که نشد این روز هم در تهران برگزار بشه.
در این میان برخی گزارش‌ها که هنوز مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است، حکایت از بازداشت شماری از کارگران و فعالان کارگری دارد. این عده قصد شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران را داشتند. در این میان مراسم روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان استانداری شهر کرمانشاه و با شرکت حدود 150 کارگر برگزار شد. جوانمیر مرادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در کرمانشاه از چگونگی این مراسم میگوید:
ما از چند روز قبل از طرف اتحادیه آزاد کارگران و انجمن صنفی کارگران برق فلزکار کرمانشاه و تعدادی از کارخانه‌ها از جمله کارخانه چینی کرد کرمانشاه، کاشی کرد کرمانشاه، پتروشیمیای اورو آمونیاک و پلی اتیلن سنگین فراخوان مشترک دادیم برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ساعت 10 صبح مقابل استانداری کرمانشاه که امروز برگزار شد. بنا به همون فراخوانی که داده بودیم، تعداد زیادی از کارگرها اومده بودن، جمع شدن و مراسم رو برگزار کردن. این مراسم از ساعت 10 تا 12 طول کشید که در طی این مراسم نماینده هایی از کارگرهای اخراجی کارخانه‌های چینی کرد و کاشی کرد بودن در رابطه با فعل عمومی کارگران که از جمله اخراج کارگران و حق و حقوقای بارها زیر خط فقر سخنرانی کردند.
همزمان با این تحولات، خبرگزاری کار ایلنا خبر داد که چند هزار کارگر به دعوت خانه کارگر تشکیلات نیمه دولتی کارگری در ساختمان این تشکیلات در تهران تجمع کردند. همچنین در بسیاری از کشورهای جهان به مناسبت روز جهانی کارگر روز اول ماه مه، اتحادیه‌های کارگری، احزاب و فعالان چپگرا مراسمی را برگزار کردند که برخی از آنها مانند ترکیه به خشونت کشیده شد.
توضیح میدم که بر اساس گزارش برخی از فعالان کارگری، امروز عصر 5 کارگر در شهر سنندج به هنگام برگزاری روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خبر این بازداشت ها از سوی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران انتشار نیافته است. دلارا دارابی، دختر جوان 23 ساله‌ای که از 17 سالگی به اتهام قتل زندانی بود، پس از 6 سال زندگی آمیخته با کابوس مرگ، به طرز غافلگیرانه امروز در دادسرای رشت اعدام شد. دلارا در زندان استعداد فوق‌العاده‌ای در هنر نقاشی از خود نشان داد و نمایشگاهی هم از او برگزار شد. چند روز پیش آیت الله شاهرودی دستور داده بود که حکم اعدام دلارا به مدت 2 ماه متوقف شود. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دلارا، پرونده او را خدشه‌دار و او را از اتهام قتل مبرا می دانست و همراه با سازمانها و گروههای مخالف مجازات اعدام و اعدام کودکان زیر 18 سال خواستار تشکیل دادگاهی منصفانه برای او شده بود. اعدام دلارا دارابی با تأثیر بسیار عموم روبرو شد و از آنجا که وکیل او از شدت اندوه قادر به صحبت با ما نبود، من با محمد مصطفایی، دیگر وکیل دادگستری و فعال مبارزه با اعدام کودکان زیر 18 سال گفتگو می کنم. آقای مصطفایی از چگونگی این اعدام و پرونده می گوید:
فکر می کنم چند هفته پیش به خانواده دلارا اطلاع دادن که با فرزندشون ملاقات بکنن که میخوان حکم رو اجرا بکنن. بعد از این موضوع سرصداهای زیادی شد مبنی بر این که این حکم غیر عادلانه است و نباید اجرا بشه و اولیای دم هم از طرفی چون قصاص دستشون هست بنابراین شرط و شروطی گذاشتن برای اینکه رضایت بدن نسبت به قصاص دلارا، ولی متاسفانه بدون اینکه اطلاعی داده بشه به وکلای دلارا و بدون اینکه حتی به خانوادش اطلاعی داده بشه، امروز صبح در کمال ناباوری در روز جمعه متاسفانه دلارا رو اعدام کردن. به نظر من اعدام نکردن، ایشون رو به قتل رسوندن، چون که این مجوز قانونی اصلا صحیح نیستش که اینها در اختیار دارن. کنوانسیون حقوق کودک صراحتا اعدام اطفال زیر 18 سال رو منع کرده و دولت جمهوری اسلامی ایران هم این رو پذیرفته، بنابراین اعدام این بچه ها برخلاف قانون هست و اگر حکمی برخلاف قانون اجرا بشه حتی اعدام باشه، چون منشأ قانون نداره بیشتر به قتل نزدیک است تا اینکه به اعدام نزدیک باشه.
آیا اولیای دم حضور داشتن در مراسم اعدام؟
در مورد پرونده دلارا دارابی قرار بر این شده بود که خانواده دلارا خواسته هایی رو که خانواده مقتول یعنی اولیای دم اعلام کرده بودند به عنوان شرط هایی برای گذشت از قصاص رو انجام بدن که همه اونها انجام شد. خانواده اولیای دم اعلام کرده بودند که دلارا دارایی باید وکیلش رو عزل بکنه و خانواده دلارا باید برن سر قبر مرحوم و اونجا رو گلبارون بکنن و موارد دیگه‌ای که تمام اینها انجام شد. من به نظرم میرسه که اینجا غرض‌ورزی صورت گرفته هم از طرف اولیای دم و هم از طرف اجرای احکام. من عقیده دارم که حکمی که اولا صادر شد برخلاف قانون بود و در نهایت اجرا شد اون هم برخلاف قانون بود و شخصا به دلیل اینکه وکالت تعداد زیادی از این بچه‌ها رو دارم در چند روز آینده شکایت خودم رو چون میبینم که این روند همچنان داره در کشور ما ادامه پیدا میکنه به شورای حقوق بشر سازمان بین‌الملل اعلام میکنم و مراتب اعلامم رو و درخواست خودم مبنی بر توقف اجرای حکمی که بارها کردم رو مجددا از مقامات عالی کشورمون خواهم خواست.
محمد مصطفی وکیل دادگستری درباره اعدام دلارا دارابی گفتگو میکرد. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام غافلگیرانه دلارا دارابی امروز با انتشار بیانیه این اقدام مقام های قضایی ایران را محکوم کرد و آن را ظالمانه دانست. جوری دای که از مسئولان سازمان عفو بین الملل در لندن درباره این بیانیه با من گفتگو کرده است.
سازمان عفو بین الملل اعدام دلارا دارابی که امروز در رشت برگزار شد محکومش میکنیم. دلارا دارابی دومین کسی است که در سال جاری میلادی اعدام میشه برای جرمی که زیر 18 سالگی کرده باشه. متاسفانه در این پرونده مثل پرونده های مختلف در ایران بیشا پیش پر از نقص هست. بعضی نوعات این پرونده مخصوصا مدیریت عدالت در این پرونده نقص داشته. مهمترین از این نقص این است که ایران که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قول دادند تا اونا که جرمی انجام کردند زیر 18 سالگی اعدام نکنند، خب یه نمونه دیگر متاسفانه داریم الان با اعدام دلارا دارابی. غیر از با کمال تأسف شنیدیم که بدون رساندن خبر به وکیل خودش اعدامش کردن. نشان میده متاسفانه که قدرت یا نقش آیت الله شاهرودی قدرت نداره بیرون از شهر تهران، چون آقای شاهرودی بنابر خبری که دریافت کردیم 19 آوریل سال جاری میلادی امر داد که یک توقف موقتی بشه ولی متاسفانه اینطور نشد. نشان میده که امرش بیرون از تهران نمیره. ما خیلی غمگین هستیم.
آیا سازمان عفو بین الملل غیر از صدور این بیانیه تصمیم داره که کار دیگری بکنه؟
سال هاست این مسئله را پیش سازمان ملل، شورای عالی حقوق بشر و دولت های مختلف همینطور کمپین کردیم و خبر رساندیم به اونا برای اینکه بدونند چی هست راجع به این مسئله تو ایران و از چه نظر یه نقص حقوق بشری میشه. ایمیل هایی که دریافت کردیم، پیام هایی که دریافت کردیم، زنگ های تلفنی از ایران گفتند که ما نمیتونم بفهمیم چرا دولت خودمون، قوه قضاییه خودمون اینطور عمل میکنه. تزار مردم ایران اینطور که نیست، اونا خسته شدند از اعدام، مخصوصا از اعدام کودکانی که جرمی کرده اند وقتی که زیر 18 سالگی بودند. این پرونده شاید بیش از پرونده های دیگری که راجع به اون کار میکنیم برای همه ما غمگینه. یکی از همکارانم تو دفتر یه خانم هست، امروز وقتی خبر را دریافت کرده گریه میکرد.
جوری دایک از مسئولان سازمان عفو بین الملل در لندن درباره اعدام دلارا دارابی با من گفتگو می کرد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
رضا سید حسینی، پژوهشگر، مترجم و از چهره های بنام ادبیات معاصر ایران، ظهر جمعه 11 اردیبهشت ماه در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت. مرحوم سید حسینی به دلیل تب شدید و عفونت ریه در نیمه فروردین ماه به بیمارستان منتقل شده بود. از جمله آثار این مترجم به نام ایرانی میتوان به کتاب مکتب‌های ادبی او اشاره کرد. به مناسبت درگذشت رضا سید حسینی، همکارم رضا آژیری با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار با سابقه و مدیر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب گفتگو کرده است. آقای گرگین نخست از ویژگی‌های ترجمه‌های رضا سید حسینی می‌گوید.
دوستداران کتاب با اسم رضا سید حسینی در دهه 1330 در واقع آشنا شدند که همراه با مرحوم عبدالله توکل تقریبا یک زوج ادبی تشکیل داده بودند و کتابهای بسیاری ترجمه میکردند. مشخصات ترجمه های آقای سید حسینی روانی نثرش، درستی نثرش و دقتی بود که در کار ترجمه داشت. در کار خودش وسواس بسیاری داشت و هر متنی رو آماده نبود ترجمه کنه. من ضد خاطرات که ترجمهش رو من به او پیشنهاد کردم، متن بسیار دشواری است و او واقعا با تردید بسیار پذیرفت و مدت‌ها کار کرد برای ترجمه ضد خاطرات ما رو. بعد انتشار کتاب مکتب‌های ادبی در واقع مرحوم سید حسینی رو به شهرت رساند.
علت اینکه کتاب مکتب‌های ادبی تا این حد مورد توجه قرار گرفت چی بود؟
در آن زمان بحث‌های ادبی و بحث‌های پیرامون مکاتب ادبی بسیار رواج داشت و بسیاری از جوانان کتابخوان، علاقه‌مندان کتاب درباره ناتورالیسم، رئالیسم، پرسیونیسم، رئالیسم سوسیالیستی مایل بودند اطلاعات عمیق به دست بیارن، همچون که الان مثلا جوانان ما در ایران می‌بینم راجع به پست مدرنیسم و غیر و بحث می‌کنه. کتاب مکتب‌های ادبی رضا سید حسینی در واقع راهگشای آنها شد و بهترین کتاب بود که در آن زمان علاقمندان رو با مکتب‌های مختلف ادبی آشنا می‌کرد. بعد از اون مرحوم رضا سید حسینی به ترجمه‌های مختلفی پرداخت، با اغلب مجلات ادبی همکاری می‌کرد و من از او دعوت کردم که زمانی که مدیریت و مسئولیت مجله تماشا رو به عهده داشتم که با مجله تماشا همکاری کنند و به اصرار من کتاب ضد خاطرات آنر مانرو رو ترجمهش رو شروع کرد که بخشی از اون در مجله تماشا به صورت پاورقی چاپ شد و بعد به صورت کتاب منتشر شد بعد از انقلاب.
یک مقدار ممکنه در مورد ویژگی‌های شخصیتیشون هم توضیح بدین؟
مرحوم سید حسینی یکی از واقعا شخصیت‌های فرهنگی معاصر ما بود و در گذشتش بدون تردید جامعه فرهنگی ایران رو بسیار متأثر و سوگوار کرده. مرد بسیار دانشمندی بود، مردی بود با اطلاعات عمیق درباره مسائل ادبی و و مردی بود بدون تظاهر، مردی بود افتاده و مردی بود بسیار دوست داشتنی.
و آقای گرگین، آقای سید حسینی در شناسوندن رمان جدید پیشرو بودن، علت اینکه ایشون رو پیشرو میشناختن میشه بگین چی بود؟
به عقیده من مرحوم سید حسینی با اطلاعات وسیعی که راجع به ادبیات جهان به خصوص داشت، دائم در حال جستجو بود برای پیدا کردن آثار جدیدی که در نقاط مختلف جهان نوشته میشد، ادبیات آمریکای لاتین و به خصوص ادبیات دنیای فرانسوی زبان که تخصص او بود، یعنی از زبان فرانسه ترجمه میکرد و در نتیجه بسیار از نویسندگان رو که برای خیلی ها ناشناس بودند با دقتی که داشت میتوانست کشف کنه و معرفی کنه. من فکر کنم یکی از خصوصیات های مرحوم سید حسینی بود.
ایرج گرگین از رضا سید حسینی، پژوهشگر و مترجم، و از آثارش یاد میکرد که امروز ظهر در تهران درگذشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ایران از نظر منابع گاز بعد از روسیه دومین کشور جهان است، ولی به علت محدودیت‌های سیاسی و ساختاری نتوانسته است با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و جلب سرمایه‌گذاری خارجی صنعت گاز خود را توسعه دهد. این در حالی است که کشورهای اروپایی که از موقعیت انحصاری روسیه در صدور گاز به اروپا نگرانند، سعی دارند از وابستگی خود به گاز این کشور بکاهند. نشریه تحلیل امور اسلامی مؤسسه جینز مقاله‌ای در این زمینه دارد که برگردان و چکیده آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته نشریه تحلیل امور اسلامی جینز، ایران برای توسعه صنعت گاز خود با موانعی روبروست، از جمله مخالفت و عدم همکاری آمریکا که ایران را از تبدیل شدن به یک صادرکننده عمده گاز باز داشته است. ایران با داشتن منابع عظیم گاز و نفت و به رغم کوشش‌هایش برای متنوع کردن اقتصاد خود، 40% بنزین خود را از خارج وارد می‌کند و 80% درآمد ارزیش از فروش نفت حاصل می‌شود. اما ایران چگونه می‌تواند اقتصاد خود را متنوع کند و صنعت گاز خود را توسعه دهد؟ نشریه جینز می‌گوید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و کاهش چشمگیر قیمت نفت در 10 ماه گذشته، یکی از گزینه‌های پیش روی ایران توسعه صنعت گاز طبیعی این کشور است. کشوری که میزان گاز طبیعی آن به 27600 میلیارد متر مکعب میرسد، یعنی 15% گاز جهان. با این وجود تا 2 سال پیش واردات گاز ایران بیشتر از صادرات آن بود و تولید فعلی ایران نیازمندی های داخلیش را رفع نمی کند و تهران قصد دارد با حذف یارانه گاز مصرف داخلی را کاهش دهد و به میزان صادرات خود بیافزاید. این نشریه در ادامه میگوید ایران برای افزایش صادرات خود گزینه بهتری دارد و آن افزایش تولید است، ولی مشکل اصلی ایران در این زمینه مشکل جذب سرمایه گذاران خارجی است که ریشه در تحریم‌های آمریکا دارد، تحریم‌هایی که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی را از سرمایه گذاری در ایران باز می‌دارد. ایران هنوز از نظر میزان تولید گاز برای مصارف داخلی خودکفا نیست و از فقدان زیرساخت‌های لازم فنی برای تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم رنج می‌برد. نشریه امور اسلامی جیمز می‌نویسد تجارت و تولید انرژی بخش‌هایی هستند که تشریک مساعی و همکاری ایران با غرب در این زمینه می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. تولید بیشتر نفت و گاز باعث خواهد شد که ایران صادرات بیشتری داشته باشد و سهم بیشتری از بازار جهانی را در این زمینه‌ها به خود اختصاص دهد.
گسترش بازار گاز روسیه به دلیل عقب ماندگی صنعت گاز ایران در گزارشی از حسین آریان می‌شنیدیم. ناتو 2 نفر از کارکنان دفتر نمایندگی روسیه را از مقر ناتو در بروکسل اخراج کرده است. این اقدام ناتو خشم مسکو را برانگیخته است. توضیحات بیشتر را از حسین قابلی بشنویم.
روسیه میگوید که به اخراج دیپلمات‌هایش از ناتو واکنش متقابل نشان خواهد داد. ناتو روز چهارشنبه دستور اخراج دو دیپلمات روسی را از مقر اصلی این سازمان در بروکسل صادر کرد. روسیه این اقدام ناتو را تلاشی برای ایجاد مانع در روابط رو به بهبود مسکو و واشنگتن تلقی کرده است. دستور اخراج دو دیپلمات روسی به نام واسیلی خیژوف و ویکتور کوژاکوف روز چهارشنبه از طرف دبیرکل ناتو یاپ دهوب اسکیفر به سفیر روسیه ابلاغ شده است. به گفته یکی از دیپلمات‌های ناتو، دیپلمات‌های روسی در رابطه با پرونده جاسوسی هرمان سیم اخراج شدند. چندی پیش هرمان سیم، یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت دفاع استونی، به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه در رابطه با ناتو به روسیه از سوی دولت استونی دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد. جیمز آپارترای، سخنگوی ناتو، گفته است که او صلاحیت ابراز نظر درباره لغو اعتبارنامه دیپلمات‌ها و مسائل اطلاعاتی را ندارد. اما دیمیتری راگوزین، سفیر فدراسیون روسیه در ناتو، اقدام ناتو را حرکتی تحریک آمیز خوانده است.
هیچ یک از دلایل ارائه شده توسط دبیرکل ناتو قابل قبول نیست، زیرا دیپلمات‌های ما فقط کارهای دیپلماتیک و در حیطه فعالیت خودشان را انجام می‌دادند. بقیده من کسانی در غرب از بهبود روابط روسیه و کشورهای اروپایی و همچنین بهبود روابط روسیه و واشنگتن احساس نگرانی می‌کنند.
این اقدام ناتو در حالی رخ می‌دهد که اجلاس مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو با وزیر خارجه روسیه در ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. پس از مدت‌ها تنش میان آمریکا و روسیه، مسکو در تلاش است که روابط خود را با واشنگتن بهبود بخشد. دستور اخراج دیپلمات‌های روسی در حالی اعلام می‌شود که مذاکرات رسمی در سطح سفیران میان روسیه و ناتو برای اولین بار پس از یک وقفه 8 ماهه آغاز شده است.
خشم مسکو از ناتو به خاطر اخراج کارکنان دفتر نمایندگی روسیه در بروکسل. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. و در اینجا نوبت به گزارش ورزشی رسیده است. با فریبرز غریب به جهان ورزش می رویم.
با دعوت 41 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران، شمارش معکوس برای انجام 3 دیدار مهم و سرنوشت‌ساز ایران در راه صعود به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی آغاز شد. افشین قطبی سرمربی جدید تیم فوتبال ایران دیشب 41 بازیکن از جمله بازیکنانی که طی سال گذشته هر کدام به دلایلی در تیم ملی حضور نداشتند را به تیم ملی دعوت کرد. حضور علی کریمی، بازیکنی که سال قبل به دلیل انتقاد از فدراسیون فوتبال ایران مدت‌ها از تیم ملی دور بود، یکی از نکات قابل توجه لیست افشین قطبی است. طبق برنامه اعلام شده، اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران از روز 19 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه دوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، عربستان، کره شمالی و امارات قرار دارد و در حال حاضر با کسب 6 امتیاز بعد از تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و عربستان در مکان سوم جدول ایستاده. تیم ایران در 3 بازی آینده خود به ترتیب 16 خرداد با کره شمالی در پیونگیانگ، 20 خرداد با امارات در تهران و روز 27 خرداد در سئول با تیم کره جنوبی باید مسابقه بدهد. تیم ملی کشتی آزاد ایران پنجشنبه شب برای شرکت در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا راهی بانکوک پایتخت تایلند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی در وزن 55، مسعود اسماعیل پور در 60، مهدی تقوی در 66، صادق گودرزی در 74، احسان لشکری در 84، سعید ابراهیمی در 96 و فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم مسافران کشتی آزاد ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا هستند. این مسابقات طی روزهای 15 و 16 اردیبهشت در تایلند برگزار خواهد شد. در فوتبال اروپا دیشب بازی‌های رفت مرحله نیمه پایانی جام یوفا انجام شد که طی آنها دیدار دو تیم اوکراینی شاختار دونتسک با دینامو کیف به تساوی 1-1 انجامید و در نبرد دو تیم آلمانی هامبورگ با 1 گل میزبانش وردر برمن را از پیش رو برداشت. و هفته 3 مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با دیدار تیم‌های بوخوم و هانوفر آغاز می شود. سایر بازی های هفته سیوم روز شنبه در دستور کار است که در دو بازی مهم وولفسبورگ تیم اول جدول میزبان هوفنهایم است و بایر مونیخ در دیدار سنتی جنوب آلمان از تیم مونشنگلادباخ پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظات دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی جنگ فرهنگی را خواهید شنید. برنامه است ویژه فرهنگ و هنر در هفته‌ای که گذشت. این برنامه را مهرداد سپهری تهیه کرده است. با ما و با رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این برنامه با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی جنگ فرهنگی را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم رویا کریمی.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران را رد کرد. آقای متکی که برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای غیر متعهد در هاوانا پایتخت کوبا به سر می‌برد، گفت که آمریکا صلاحیت ابراز نظر یا ایراد اتهام به کشورهای دیگر را ندارد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ضمن آنکه حضور القاعده در مناطق قبیله نشین پاکستان را همچنان بزرگترین تهدید تروریستی علیه غرب دانسته، ایران را نیز فعالترین حامی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است. رضا سید حسینی، مترجم سرشناس ایرانی، امروز صبح در سن 83 سالگی بر اثر ذات و ریه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. رضا سید حسینی از مترجمان با سابقه زبان فرانسه به فارسی و همچنین مؤلف کتاب مکتب‌های ادبی بود. او طی دوره‌های متمادی سردبیری مجله سخن را نیز بر عهده داشت. از رضا سید حسینی بیش از 30 ترجمه و کتاب منتشر شده است که از جمله میتوان به ضد خاطرات و امید از آندره مالرو تا اون اثر آلبر کامو، در دفاع از روشنفکران از ژان پل سارتر، آبرو باخته از جک لندن و آخرین اشعار ناظم حکمت اشاره کرد. دلارا دارابی، زن 23 ساله ایرانی که در سن 17 سالگی متهم به قتل یکی از بستگانش شده بود، در زندان مرکزی شهر رشت اعدام شده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دلارا دارابی، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. دلارا دارابی متهم بود که 5 سال پیش همراه یک مرد جوان با قصد دزدی یکی از بستگانش را به قتل رسانده بود و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. در روزهای پایانی فروردین ماه به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، اجرای حکم اعدام دلارا برای مدتی به تعویق افتاده بود تا خانواده او فرصت جلب رضایت اولیای دم را داشته باشد. کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، اعدام مجرمانی را که در نوجوانی مرتکب جرم شدند منع می‌کند.
آخرین خبرها را از رویا کریمی می‌شنیدید و این هم برنامه هفتگی جنگ فرهنگی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در غیاب مهرداد سپهری در جنگ فرهنگی این هفته، همزمان با یک سال شدن این مجله فرهنگی و هنری با این 52 شماره. گرچه در طول این یک سال من فقط با احتساب برنامه این هفته با 3 شماره جنگ فرهنگی در کنار شما بودم، هر هفته این برنامه رو با علاقه گوش میکنم و بخت با من یار بود که در جشن تولد یک سالگی اون بازم در کنار شما باشم. چشماتون رو ببندین، تک شمع کیک تولد جنگ فرهنگی رادیو فردا رو فوت کنین و آرزوتون رو به ما ایمیل کنین به نشانی فرهنگ@radiofarda.com.
مبارک مبارک تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک. لبت شاد و دلت خوش تو گل پرخنده باش بیا شم رو بود کن که صد سال زنده باش.
مثل همیشه در برنامه این هفته اول خبرهای فرهنگی و هنری رو میشنویم، بعد از گزارشگرمون در دبی از نتیجه حراج کریسی در این امیرنشین خلیج فارس خبر میگیریم و به فروش رسیدن گرونترین اثر هنری این حراج بار دیگه مجسمه از پرویز تنابلی هنرمند ایرانی. سپس گفتگوی رو خواهیم شنید با حسین علیزاده درباره مشکلاتی که اهل موسیقی و هنر در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و کوششایی که برای رفع این مشکلات میشه، و سرانجام سری میزنیم به دنیای کتاب پیشاپیش 22مین نمایشگاه سالانه بین‌المللی کتاب تهران. با این خبر بعد آغاز میکنیم که رضا سید حسینی مترجم چیره دست ایران صبح جمعه در بیمارستان ایران مهر به علت ذات‌الریه در 83 سالگی درگذشت. سید حسینی متولد 22 مهر 1305 نویسنده کتاب مهم مکتب‌های ادبی بود و مترجم آثاری مثل تاون آلبر کامو در دفاع از روشنفکران ژان پل سارتر، لایم لایت چارلی چاپلین و آخرین اشعار ناظم حکمت. هم از فرانسه و انگلیسی ترجمه میکرد، هم از ترکی قفقازی و ترکی استانبولی. یادش گرامی باد. پنجشنبه شب اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره الی که قبلا موفق شده بود جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین رو برای بهترین کارگردانی کسب کنه، دومین جایزه بین‌المللی خودش رو از دست رابرت دنیرو هنرپیشه نامدار هالیوود دریافت کرد. هیئت داوران جشنواره تروپیکای آمریکا دلیل اهدای این جایزه به اصغر فرهادی رو جهان شمولی شخصیت‌ها و مضامین درباره الی و کمک به تعمیق درک تماشاگران از دنیای مشترکشان اعلام کرد. خبر دیگه ای از سینمای ایران به این که فروش گیشه اخراجی‌های 2 به 7 میلیارد تومان برسه چیزی نمونده. تا روز جمعه به گزارش ایرنا این فیلم مسعود دهنمکی به مرز 7 میلیارد تومان رسیده. راز جاباز کردن این فیلم در دل تماشاگران به گفته برخی منتقدان آمیختن طنز با نگاه میهنی و غیر مکتبی به جنگ 8 ساله ایران و عراق و البته اجرای نقش بازیگرانی قدر بود.
پیروزی جنگ تا پیروزی. برای چی میخندین؟ اینم یه انسانه مثل شما دیگه، برای یه جنگی پیروز بشین.
پیشاپیش کنسرت 26 اردیبهشت ناظری ها در سالن سمپلیر پاریس، حافظ ناظری خواننده جوان موسیقی سنتی ایران و نوازنده ستار در نشستی خبری ستار جدیدی رو که در سال 2000 حافظ نام داده و در آمریکا ثبت کرده در معرض دید خبرنگاران گذاشت. به گزارش ایسنا حافظ ناظری میگه با افزودن 2 سیم بم به ستار امکان اضافه شدن 11 نوت و افزایش 50% حجم و صدای اون در سطح ویولونسل فراهم آمده. به این ترتیب با احتساب سیم مشتاق ستار بدیع حافظ 6 سیم داره. بپردازیم به حراج چهارشنبه شب کریستیز در دبی. کریستیز یک مؤسسه بین‌المللی حراج جواهر، ساعت، تابلو و عتیقه در جهانی که بیشتر از 240 سال قدمت داره و هر سال حراج‌های زیادی رو در گوشه و کنار جهان برگزار می‌کنه. چهارشنبه شب گذشته کریستیز حراج بهاره خودش رو در دبی برگزار کرد. 150 تابلو نقاشی، عکس و مجسمه حراج شد و 77% این آثار به مبلغ 4 میلیون و 700 هزار دلار به فروش رسید. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا که در این حراج حضور داشت پشت خط تلفن ماست. آقای هدا سلام، میشه کمی راجع به این حراج توضیح بدین؟
سلام آقای کاتوزیان. مجموعه تابلوهای ایرانی با 55 تابلو از همه بیشتر بود. مجموعه دیگه‌ای از هنرمندان ترک و سوری هم بود و برای اولین بار در جهان یک مجموعه کوچک از تابلوهای هنرمندای عربستان سعودی هم به حراج گذاشته شده بود. حدود 200 نفر سالن پر بود. البته همه‌شون خریدار نبودن و یه عده از خریداران با تلفن و اینترنت در حراج شرکت می‌کردن و قیمت می‌دادن.
آقای هدا، گرون‌ترین اثری که فروخته شد کدوم بود؟
بازم امسال هم مثل سال گذشته گرون‌ترین اثری که فروخته شد یک مجسمه برنزی به نام دیوار و سنگ نوشته کار پرویز تناولی، هنرمند مشهور ایرانی بود. قیمت چکش این اثر 180,000 دلار بود و بعد 20% حق امتیاز بهش اضافه کردن، به مبلغ 215,000 دلار فروخته شد.
صدای چکش هم بذارین بشنویم.
بسیار خوب، باشه.
آقای هدا، حالا خریداران و فروشندگان تو گزارش قبلیتون گفته بودین که از این حراج راضی بودن، نه؟
بله همینطوره. فروشنده ها برای تابلوهایی که گذاشته بودن تو حراج یه قیمت پایه تعیین کرده بودن که توی بروشور حراج نوشته شده بود. اگر قیمت های پیشنهادی تو حراج به این قیمت پایه میرسید، فروشنده آثار هنری خودشون رو میفروختن. بر طبق آماری که کریستیس پس از حراج اعلام کرده، 77% آثار هنری به فروش رفته و این حکایت از رضایت فروشندگان از این حراج داره. دو تا از خریدارا و شرکت کنندگان در حراج رو انتخاب کردن. یک خانومی است که در تهران گالری داره و یک آقایی هم هستش که یکی از تابلوها رو خریده.
پس اول بذارین که این گفتگو رو بشنویم.
خواهش می‌کنم.
چطور بود امشب؟
خیلی خوب تر از اینی که من فکر می‌کردم بود. خیلی، یعنی اصلا عالی بود به نظر من.
چرا؟
چون اولا که به خاطر این کریز اقتصادی دنیا همه ما انتظار داشتیم زیاد کارا فروش نره و از اینا گذشته، خب البته کارا سر کردن قیمت‌ها اون حالت نجومی رو نگیره، ولی به طور کلی بازم کارا خیلی خوب، عرب، ترک، هرچی.
شما که گالری دارین در تهران، چه ارتباطی میبینین بین این حراج‌ها و کارهایی که در ایران میشه؟
خب خیلی داره اثر میذاره، همه دارن سعی میکنن کاراشون رو بهتر کنن. شاید یه جایی هم یه بدیایی داره، قیمت‌ها رو وحشتناک برده بالا، مردم نمیتونن افورد کنن. اینجوری یه ذره اثر بد گذاشته بود. راست رو بخوای من به عنوان گالری دار خیلیم سود میکردم، هرچند گرون میفروختم، ولی اینقدر بدجوری شده بود به نوعی هم بعدم نمیاد که زر آروم شده.
دفعه اول شما در حراج شرکت میکنید؟
نه.
نسبت به حراج قبلی چطور بود امسال؟
خیلی جالب بود، خیلی خلاف انتظاری که همه داشتن. مثل همیشه دبی 1800 تا ماشین توی پارکینگ 200 تایی پارک شده از این حرفا. برای این خبرایی میگن خیلی 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 خوب بود. بله واقعا خوب، شما همه تابلو فروش رفته و همم بالای اون حدی که فکر میکردم فروش رفته.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خیلی جالب بود. حالا شنیدیم که در کنار آثار هنری کریستیز یک حراج جواهرات و ساعت هم برگزار کرده.
بله حراج در دو شب برگزار شد. شب اول اختصاص به جواهر و ساعت داشت. حدود 4,000,000 دلار جواهر و ساعت فروخته شد. جالبی این حراج مربوط میشه به یک مجموعه از جواهرات متعلق به خانم ام کلثوم، خواننده معروف مصری. توی این مجموعه یک سنجاق سینه مروارید هم بود که محمد رضا شاه پهلوی در مراسم ازدواج خودش با ملکه فوزیه به خواننده مصری هدیه داده بود. قیمت پایه این سنجاق 3,000 دلار اعلام شده بود، اما قیمتی که در حراج بهش رسید 30,000 دلار بود.
بله بله، خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای هدا.
خواهش می‌کنم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نوبت میرسه به بررسی موانع و مشکلات دستندرکاران موسیقی در ایران و تلاش‌های این هنرمندان برای بهبود وضعیت اهل موسیقی و کیفیت این هنر. قبلا هم از این گفتگوها داشتیم، اما این بار در گفتگو با یک ردیفدان، پژوهشگر، آهنگساز و استاد موسیقی شناخته شده در سطح جهان، حسین علیزاده، نوازنده تار و ستار و خالق نزدیک 30 آلبوم موسیقی از جمله نینوا، ترکمن، نوروز و سواران دشت امید و برنده سال 2006 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه ضبط و پخش موسیقی در جهان برای آلبوم به تماشای آبهای سفید و سازنده موسیقی فیلم‌های آواز گنجشک‌ها، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند، زمانی برای مستی اسب‌ها، گبه و دلشدگان و 12 فیلم دیگه. حسین علیزاده به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ می‌دهد.
آقای علیزاده، آیا در ایران تشکل و نهادی هستش که هنرمندان موسیقی رو به دور خودش جمع بکنه و از این طریق هنرمندان بتونن خواسته های صنفی خودشون رو مطرح کنن، درد دل کنن و دیدار داشته باشن؟
کلا در جواب این که از نظر تاریخی زمان طولانی هست که حالت دموکراتیک نداشته یا مثلا تجمعات ممنوع بوده و کلا هنر موسیقی یا هنرهای دیگه میبایستی همیشه در اختیار دولت باشه، اینه که ما توی تاریخ رو نگاه بکنیم تشکلایی که مربوط به رشته‌های هنری میشده یا باید کاملا در سایه دولت میبوده یا اینکه مستقل انجام پذیر نبوده. خب طبیعی بود که توی این سرعه هنرمندا و اصولا جامعه طلب بکنه که یه مقدار این قضیه دموکراتیک‌تر بشه و بتونن هر کدوم از اصناف اون حق و حقوق خودشون رو از طریق تشکیلات خودشون داشته باشن. و فقط هم حق و حقوق نیست، یعنی جا انداختن و ارتقا دادن هنر هم در جامعه باز رو که تشکیلاتی انجام میشه که صاحب نظرن در این زمینه. من معتقدم که در ایران این مسئله خب طول میکشه، پیشینه تاریخی نداره و خیلی راه طولانی هست که ما برسیم مثلا به اندازه‌ای که در کشورهای غربی الان تشکلات هست و کلا هنر شکل کاملا مستقلی داره، هر چیزی نباید از طریق دولت انجام بشه، از سالن گرفتن کنسرت باشه، انتشار و مجوز و خلاص هم چیزی که هست در ایران که یه روزی حتما نخواهد بود چون با زمان جور در نمیاد. ولی طی این سه دهه خیلی هنرمندا همکارامون خود من تلاش کردیم که بریم به این مسیر. این مسیر الان ایدئال نیست ولی فرق میکنه بازم با دو سه دقیقه. متاسفانه در ایران انقدر مردم یا حتی هنرمندان درگیر مسائل روزمره میشن، یعنی فشار زندگی، فشار اقتصادی، بعد مشکلات یا دست پا بسته بودن قوانین باعث میشه که کارا همه مشکل پیش بره. آن چیزی که مربوط به هنرمندان میشه که اگر رابطه را باید داشته باشن کم دارن یا ندارند، فقط مقصر خودشون نیستن، ضمن این که خود ما هم از نظر تاریخی این فرهنگ در اون روش نکرده که بتونیم با همکاری کاری رو جلو داریم. شما این کارهای جمعی در کارهای ایرانی اصولا مشکله، کارهای فردی معمولا پیش میره. طی این سالها میشه گفت که تفاوت میکنه، برصد یک جایی به اسم خانه موسیقی تأسیس شده. خود من یکی از بنیانگذاراش هستم که واقعا ایدئال اون این بود که یک مرکزی تأسیس بکنیم که استقلال داشته باشه و مرکز دولتی نباشه، که این مرکز هم کارش دفاع از هنرمندا یا تامین کردن نیازهای هنرمندا چه از نظر مادی چه از نظر معنوی و پشتیبان حق و حقوق هنرمندا باشه. در این زمینه خیلی سعی شده ولی کلا تو ایران هنوز ما به جایی نرسیدیم که مثلا فرض کنید یک تشکیلات غیر دولتی از نظر اقتصادی بتونه خودش رو سرپا نگه داره که وابسته نباشه به نوعی، چون به هر صورت دولت به این تشکیلات توی قانون اساسی هم هست، جزء وظایف دولت هم در ضمن هست که کمک کنه به این تشکیلات صنفی، ولی در هر صورت وقتی کمک میکنه توقعاتی هم داره. اینکه این تشکیلات کاملا مستقل نمیشن و اون چیزایی که به نفع هنر هست، به نفع هنرمندان هست رو نمیتونن با خواست خودشون کاملا مستقل جلو دارن این تشکیلات، و باعث میشه که باز هم دولت تسلط داشته باشه چون دولت از نظر اقتصادی کمک میکنه. این یک نیازی است که به نظرم در تمام جوامع پیشرفته اتفاق افتاده و یک هنرمند هیچوقت دغدغه تنهایی، امنیت، دغدغه اینکه کارش چی میشه، آیندهش چی میشه، با قوانینی که در کشورهای پیشرفته وجود داره هنرمندان از یک آسایش بهتری برخوردارن. در ایران همیشه یک ناامنی شغلی کاری برای هنرمندا وجود داره و این تشکیلات واقعا برای اینه که این چیزا رفع بشه. ولی خب به طور نسبی خانه موسیقی وجود داره، فعال هم هست، حدود 8-9000 هم عضو داره در سراسر ایران، ولی خب هنوز ما جامعهمون به اون جا نرسیده که تشکیلات غیر دولتی اختیارات داشته باشه که بتونه فعالیت‌های خودش رو به نفع اعضای خودش بده.
علیزاده، بر همگان روشن هست وقتی نویسنده‌ای بخواد کتابی منتشر کنه خب بعد این رو به وزارت ارشاد بده و خب چه بسا دخل و تصرفاتی به وجود میاد. در راستای دیگر هنرها هم وضع به همین صورت هست. آیا هنرمندان موسیقی، هنرمندی مثل خود شما با این موزر روبرو هستین؟
دستکاری یا دخل و تصرف وقتی در دراز مدت اتفاق میفته تبدیل به یک خودسانسوری هم میشه. تجربه تو تاریخ نشون داده وقتی که موانعی همیشه هست اینا باعث میشه که اصلا فکر هنرمندا در یک چارچوب مجاز بخواد فکر کنه. حالا من نمیگم که هنرمند قرار حتما یک کار سیاسی بکنه یا بخواد توطئه خیلی خاصی بکنه، ولی به هر شکلی که هر چارچوبی تعیین بشه یواش یواش از مدرسه ها و از اون ابتدایی که بچه ها میان هنر رو یاد بدن به یک نوع هنر مجاز رو یاد میدن و این به نظرم در دراز مدت در تاریخ خیلی فاجعه انگیزه. هر کدوم از رشته ها، یعنی حالا موسیقی شما اگر که بخواید اجرا کنید یا بخواید منتشر بکنید، متأسفانه تمام این بوروکراسی ها رو داره و بوروکراسی های موازی، یعنی چندین قسمت متفاوت هستند که باید روی کار نظر بدن. این کار اصلا از نظر کیفی نیست، بیشتر از نظر مسائل و قوانین نیست که براش قائلن مجاز باشه از هر نظر. اگر اینکه حالا موسیقیش خوبه خوب نیست، این ثابت کرده در این 30 سال نه تنها تاثیر مثبت نداشته بلکه منفی داشته، یعنی موسیقی خیلی نزول کرده. علت اینکه باز همون ذهنیت آزاد یا اون حس آزاد همیشه برسد یه مانعی روش هست. اولا شما نگاه کنید کسانی که مثلا مثل ما 40 ساله داریم در اون مملکت فعالیت موسیقی میکنن، یعنی فعالیت ما از مربوط از قبل از انقلاب میشه تا حالا و پیشکسوتای ما یا مثلا جوانهایی که بعد از ما اومدن، شما برای ارتباط با مردم مجوز لازم دارید. یعنی که اصلا کنسرت بدید، خب هنرمند باید با مردم ارتباط داشته باشه، به شما باید اجازه بدن که این ارتباط برقرار بشه. اون مجوز بخواد صادر بشه، باز چندین تشکیلاتی هستن که به صورت موازی باید اینا هم با هم توافق بکنن، هم به شما مجوز برگزار کننده ها از چندین ماه قبل درگیر همچین مسائلی هستن. مجوز اگر صادر بشه، حالا مسئله سالونش به تعداد جمعیت، ما سالن های مناسب نداریم به غیر از تالار رودکی که از قدیم داشتیم، چون اون موقع ما تالار رودکی رو داشتیم برای مثلا 20 میلیون جمعیت، ولی الان 70 و چند میلیون جمعیت داریم، سالن نداریم. بعد یه سالن وزارت کشور هست که اونم قبل از انقلاب ساخته شده، اصولا سالن مناسبی برای کنسرت نیست، ولی بسیار بسیار قیمت گرونی داره، هر شب چندین میلیون اجاره شه و به غیر از اون باز ارگان های دیگه هستن که باید پول بهشون پرداخت بشه. نتیجهش این میشه که بلیت کنسرت از آلمان در ایران گرون تره. یعنی مثلا شما نسبت درآمد در نظر بگیرید، یک کسی که در ایران میاد کنسرت ببینه باید مثلا 40000 تومان 30000 تومان پول بلیت بده. تعویض که یه خانواده نمیتونن بیان کنسرت ببینن، فقط آدمای محدودی میتونن کنسرت ببینن و بقیه هی رفته رفته اصلا از این هنر دور میشن، چون امکانات استفادهش ندارن مگر رادیو تلویزیونشون باز کنن که اونم که اصلا اکثر برنامه‌های رادیو از هویت ایرانی خالیه. موسیقیش به خصوص واقعا خیلی خیلی فکر نشده و برنامه‌ریزی نشده است، یا شاید هم برنامه‌ریزی شده است که هرچی بیشتر این فرهنگ متأسفانه از بین بره. اینه که اینا به طور زنجیره‌ای رو همه چی سایه میندازه. هنرمندا هم که در ایران خب سالهاست که بحث‌ها جلسه‌ها اصلا چیزاییه که واقعا به نظر من خیلی منطقی میشه نشست بحث کرد، صحبت کرد و حلش کرد، برای اینکه همه ماها که حالا دستن در کار هنری هستیم و مردم ایران دلشون برای فرهنگشون برای تاریخشون میسوزه و قطعا همه دوست دارن سعی کنن که اونو ارتقا بدن، حفظش کنن. من نمیدونم این چه فکر و چه نیرویی است که مانع این قضیه میشه، در صورتی که اگر موسیقی خوب هر چقدر بیشتر در جامعه رواج داشته باشه، رادیو تلویزیون موسیقی پخش بکنن و مردم ببینن، به نظرم ملت ایران روحیه خودشون رو به دست میارن و این افسردگی که الان توی چهره مردم میبینه خیلی خیلی با موسیقی خوب میتونه واقعا روحیه ملت عوض بشه.
علیزاده، آیا تا به حال شما و همینطور دیگر هنرمندان شاخص موسیقی نشستین با هم به بررسی مشکلات بپردازین و بعد به عنوان نمایندگان این موسیقی برید با مقام‌های مسئول همین موسیقی، همین هنر بشینین، از نزدیک صحبت کنید و به هر حال مشکلات رو مطرح کنید و اگر این کار انجام شده پاسخ اونها به شما تا به حال چگونه بوده؟
همون اوائل که حتی سر بود و نبود موسیقی دعوا بود، ما خیلی سعی و تلاش کردیم، همین وقت که موسیقی الان هست مربوط میشه بعضی وقتا جانفشانی و هنرمندایی که در این رشته کردن و البته تعداد جمعیتی که الان موسیقی کار میکنن در ایران و به خصوص جوانها خیلی خیلی بیشتر از سابقه. اینا مثلا جنبه مثبتش هست، من میگم اینا اگه خوب راهنمایی بشن، خوب در اختیارشون گذاشته بشه، ما الان سرمایه خیلی خوبی داریم. نسل جوان، اول نسل جوان که به نظر من ذریع هوشی خیلی بالایی داره و دنیا رو دیگه خوب میشناسه به خاطر شرایطی که داره توش زندگی میکنه، ما امیدهای زیادی داریم در نسل جوانم. ولی این که بشه دیالوگ باز کرد یا انتقاد کرد، حالا خیلی وقت دیگه اصلا هیچ ارتباطی ندارم، یعنی بیشتر یه گوشه‌ای برای خودم کار میکنم. ولی خیلی خیلی بحث و صحبت کردیم، بعضی موقع این بحث‌ها رو کسایی که صحبت میکردیم باشون درک اصلا نمیکردن، یا جزء اهدافشون نبود، یا اینکه اگر که شما قراره که صحبت بکنید و بحث و جدل بکنید حتما باید یه سمت دولتی داشته باشید که فکر کنن که شما خودی هستید مطیع دستورات دولتی، ضمن اینکه مثلا تخصصم دارید. دولت. من با این کاملا مخالفم. من همیشه معتقدم که هنرمندایی که وابسته دولتی نیستن اونا باید برای موسیقی تصمیمات نهایی رو بگیرن، چون بقیه ای که وابسته دولتی هستن همش روی دستورالعمل‌ها و یا مصلحت دولتی تصمیم میگیرن و این تا به حال ثابت کرده که به نفع موسیقی نبوده. و بعدم متاسفانه خب یک شرایطی به وجود میارن که خب خیلی از هنرمندا آدم میبینه که جذب یه همچین شرایطی میشن و بیشتر جنبه اقتصادی پیدا میکنه که اگر درآمد خوبی از یه کاری باشه، حالا این کار هر چی باشه، هر نوعی کاری که سفارش داده بشه، اون کار ساخته میشه و اون کار رو حتی جامعه هم شاید یه بار دوبار هم نشنوه، چون اصلا دولت به جنبه هنریش زیاد اهمیت نمیده، چون از اون زاویه نگاه نمیکنه، بیشتر از زاویه اینکه مثلا چه چیزی رو میخواد تبلیغ بکنه. ولی هنر در حساب میتونه مستقل باشه، چون انقدر خود هنر بالاست که وقتی که خیلی خالص و از درون هر هنرمندی به وجود بیاد، اون میتونه انسان رو اصلا دگرگون بکنه که اون وقت میتونن حتی به اون هنر الهی هم بگن که انقدر اصرار دارن. ولی هنر الهی یا هنر معنوی با سفارش دادن و قرارداد بستن به نظرم خیلی چیزی رو به وجود نمیاره. اینه که بله خیلی دلسوزی بوده، صحبت بوده، هست. اصلا یکی از مشکلات موسیقی در اینه که حرف زیاد زده میشه تا و کلا بحث ما اونجا زیاد داریم، ولی راه عملش متاسفانه مشکل تره. قصدم این نیست که من الان مایوس باشم. موسیقی با تمام شرایطی که داشته، نسل جدید چهرهای بسیار خوبی رو در انواع موسیقی در ایران به نظر من داره الان که هر چقدر زودتر اینا بتونن در جامعه باشن، رشد بکنن و اینطور نشه مثل همه رشته های دیگه باز جذب این بشن که از ایران برن و بر نگردن، ما متاسفانه در موسیقی همین سرمایه ها از دست خواهیم داد. در غیر صورت اگر وضع بهتر از این باشه، دولت های سر کار بیان که در واقع به هنر و فرهنگ اهمیت بیشتری بدن و هنرمند رو به عنوان یک آزاده ببینن، و این نسل خیلی خیلی بهتر از نسل گذشته خودش رو به زودی نشون خواهد داد.
موسیقیدانان ایران و چالش‌ها و کوشش‌ها. حسین علیزاده برنده جایزه گرمی سال 2006 که دوباره دیگه هم نامزد همین جایزه بوده، به پرسش‌های شهرام میریان پاسخ می‌گفت. بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روزهای 16 تا 26 اردیبهشت برگزار خواهد شد. از فرج سرکوهی نویسنده و ناقد کتاب تازه ترین خبرها را در این باره میگیریم.
من به شما سلام میکنم، به شنوندگان شما هم سلام میکنم. کتابهای زیادی خوشبختانه آماده شده و بعضی هم در باشگاه کتاب توزیع خواهند شد. مایه شادمانی هستش که دارالمعارف مصاحب یا دانشنامه فارسی بعد از 7 سال مجددا چاپ شد، یک هفته یا دو هفته. این کتاب نایاب بود و مجموعه جلدیش اخیرا چاپ شده. دارالمعارف مصاحب که نخست البته اسمش دارالمعارف فارسی بود یا دانشنامه زبان فارسی، غلام حسین مصاحب و علامه دریاب خویی این دوتا همکاری کردن و این کتاب رو تألیف و منتشر کردن. این اولین دارالمعارفی بود که به زبان فارسی نوشته شد و جالب این هستش که هنوز هم پس از گذشت سالها این یکی از معتبرترین و به گفته بعضی معتبرترین دارالمعارف زبان فارسی است که در سجل چاپ شد. غلام حسین مصاحب در سال 1889 در تهران متولد شد. او ریاضیدان بود و در عین حال که تحصیلات ریاضی کرده بود، زبان‌های عربی، فرانسه، انگلیسی، روسی و آلمانی رو در حد بسیار بالایی خوندن، نوشتن و ترجمه میدونست و بر این زبان‌ها مسلط بود. مصاحب جز معدود کسانی هستش که ریاضی در فرانسه تحصیل کرد، اما دکترای خودش رو در ریاضی از دانشگاه کمبریج گرفت در سال 1927 و از شاگردان مستقیم و بلاواسطه برتران راسل، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ انگلیسی و دنیا بود و او تونست به عضویت انجمن ریاضیدانان انگلیس در بیاد. مصاحب در کابینه مصدق معاون وزیر بود و بعد به همین دلیل بعد از کودتای 28 مرداد مدت کوتاهی البته زندانی شد، اما بعد از اون دیگه همه همت خودش رو گذاشت به همراه علامه خویی در تدوین این دارالمعارف که جلد نخستش در سال 1345 و جلد دومش در سال 1356 و جلد سومش چند سال بعد منتشر شد. و یکی از مهمترین مشخصات این دارالمعارف این هستش که معتبرترین چهره‌های علوم و ادب فارسی در اون زمان با مصاحب همکاری کردند، کسانی مثل محمد جعفر محجوب، مهدی فروغ، عبدالحسین دانشپور، محمد پروین گنابادی، احسان یارشاطر، محمد معین، مهدی محقق، حسین گلگلاب، دکتر غلام حسین صدیقی، ایرج افشار و اسامی بسیاری میشه دید که در نوشتن این دارالمعارف شرکت داشتن و همکاری کردن. میشه گفتش که این دارالمعارف نقش بسیار زیادی داشته در 30 سال اخیر، به این دلیل که ما میدونیم که در 30 سال اخیر دارالمعارف نویسی یا فرهنگ نویسی خیلی رشد کرد در ایران و انواع نهادهای مختلف به وجود آمدند که از جمله میشه به دارالمعارف اسلامی، به ویراستاری‌های کاظم بجنوردی یا دارالمعارف اشاره کرد و همچنین به دارالمعارفی که شورای کتاب کودکان برای کودکان و نوجوانان منتشر کرد، این نظر خانم توران میرهادی که در نوع خودش بی نظیر است و یکی از بهترین دارالمعارفهای در ایران چاپ شد.
من امیر مصدق کاتوزیان با شماره اولین سال تولد جنگ فرهنگی رادیو فردا دفتر این شماره رو میبندم. هفته بعد مهرداد سپهری که در این یک ساله دست جنگ فرهنگی رو بگرفته و پا به پا راش خورده باز با شما خواهد.
به پایان برنامه هفتگی جنگ فرهنگی رسیدیم که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده بود. همانطور که خود او در آغاز این برنامه گفت، امروز جنگ فرهنگی یک ساله شد. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. اما یادتان باشد که نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. با ما می توانید با روش‌های گوناگون تماس بگیرید: با ایمیل info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا با شماره 4202-2112-4113 و پیامگیر رادیو فردا که هست 42-0603-874-150. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از هم